بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشاءالله در هر کجایی که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید سالم و تندرست باشید. با یک دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. در این برنامه افتخار گفتگو با سرور ارجمند و استاد گرامی حجت الاسلام برمسلمی جناب آقای دکتر محمد جواد نوروزی رو دارم، استاد علوم سیاسی. خدمت شما سلام عرض بکنم جناب استاد نوروزی، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم خدمت شما و همه کسانی که این برنامه را تعقیب میکنن. بینندگان عزیز عرض سلام و آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد.
خواهش میکنم.
بهانه بحث و گفتگو امروز ما با حضرت عالی در واقع بیانات مقام معظم رهبری است در 20 شهریور ماه 1402 در جمع مردم سیستان و بلوچستان و استان خراسان جنوبی. اونجا حضرت آقا نکته‌ای رو فرمودن من باب تحولاتی که در دنیا در حال رخ دادن هست و این نکته رو اشاره کردن که مردم ما و در واقع ملت ما نباید غافل باشه نسبت به این ماجرا و حادثه و انقلاب اسلامی و جایگاه خودش رو در این بین پیدا کنه. و حالا توصیه‌ای داشتن اینکه دشمن می‌خواد وحدت ملی و امنیت ملی رو از ما بگیره و باید هوشیار باشیم. این اتفاقی که در دنیا داره میفته رو میخوایم یک تحلیلی بهش نسبت بهش داشته باشیم. این چرخش قدرت از اروپا و آمریکا به نوعی از غرب به سمت شرق رو شما چطور میبینید و تحلیل میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل بسیار مهم در فکر و اندیشه اسلامی و جامعه اسلامی توجه به تحولات پیرامونی است.
بله.
و اگر ما تاریخ معاصر خودمون را در نظر بگیریم، غفلت‌های ما از آنچه که در عرصه جهانی اتفاق افتاده موجب عقب‌گرد و مشکلات بسیار زیادی برای جامعه ما شده. مثلا در آغاز قاجاریه و عرضم به حضور شما موقعیتی که ایران داشت در منطقه به لحاظ اینکه دروازه هند به شمار می‌رفت و انگلستان و فرانسه، توانستن با لطایف الحیلی به هر حال با غفلت حتی حاکمان اون روز جامعه ما رو به عقب برگردونن. در آغاز اسلام شما وقتی که سیره و زندگی پیامبر بزرگوار اسلام را ملاحظه می‌کنید، مشاهده می‌کنید که به حسب ظاهر به هر حال یک پیامی از جانب خداوند توسط پیامبر آورده شده، ولی جامعه اسلامی اون روز افق به حسب ظاهر البته روشنی نداره، ولی خداوند توجه میده مسلمانها را به غلبت روم.
بله.
و اینکه بعد از مدتی به هر حال این روم هست که غلبه پیدا میکنه بر ایران. یعنی این توجه به مسائل جهانی جایگاهش در اندیشه اسلامی رو نشان میده.
بله.
از آغاز انقلاب اسلامی هم در سیره حضرت امام رضا الله تعالی علیه ما این رو به وضوح میبینیم. یعنی در زمانی که حتی استراتژیست های دنیای معاصر و مدعی نتوانسته بودن پیش بینی فروپاشی شوروی سابق را بکنن،
بله،
حضرت امام به وضوح قبل از اینکه این نشانه ها خیلی آشکار بشه پیش بینی کردند و اون نامه معروف را به گورباچوف نوشتن و او را دعوت به اسلام کردند و اینکه مبادا به دامن غرب بیفته. خب بعد از رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم ما یکی از نکات بسیار برجسته در رهبری مقام معظم رهبری را توجه به تحولات جهانی و گذر از بحران‌هایی است که در واقع قدرت‌های سلطه‌جو در منطقه ما ایجاد می‌کردند برای اینکه جمهوری اسلامی ایران در دام این تله‌ها بیفته. مثل مثلا فرض کنید حمله صدام به کویت که خیلی ها معتقد بودن که خیلی از مدعیان تحلیلگر سیاسی در ایران مدعی بودن که ایران به کمک عراق بره و انتقام خودش رو از امریکا بگیره، و یا بحران‌های دیگر، حمله امریکا بعد از 11 سپتامبر و امثال اینا. وقتی بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری رو هم توجه میکنی، یه فصل بسیار مهم اون راجع به همین نکته است.
بله.
بنابراین تحولات جهانی در نگاه رهبران الهی، حضرت امام، مقام معظم رهبری، به تأسی از پیامبر بزرگوار اسلام، امر بسیار بسیار حائز اهمیتی است و همین نکته موجب میشه که مقام معظم رهبری در این صحبت‌های خودشون که در نشسته با مردم سیستان و بلوچستان دارن توجه بدن به این مسئله. این نشان دهنده این نکته هست که ما در عرصه جهانی یه تحولات سریعی را شاهد هستیم که در گذشته مقام معظم رهبری ازش به پیچ تاریخی یاد می‌کردن و امروز این تحولات اونقدر سرعت گرفته که خب خیلی از سیاسیون و رهبران خود غرب و استراتژیست های غربی هم دیگه اعتراف کردن به اینکه در واقع قدرت غرب، امریکا، اروپا افول پیدا کرده و ما شاهد ظهور قدرت های جدیدی هستیم، به ویژه در منطقه که در رأس این به اصطلاح قدرت ها میتوان اشاره کرد به تحولاتی که امروز در آسیا شاهدش هستیم، ایران، هند، ایران، چین و روسیه، که قاعدتا در بین این کشورها اون کشوری که صاحب ایده هست، حامل یک پیام فرهنگی غنی هست، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست. منتها طبیعی هست که بر اساس فرمایشاتی که مقام معظم رهبری در این سخنرانی هم داشتند، اینکه جامعه ما، نظام اسلامی ما بتوانه به این جایگاه شایسته خودش در پیچ تاریخی و در این تحول قدرت و آن چیزی که داره اتفاق میفته نسبت به افول قدرت‌های سلطه‌گر غربی و ظهور قدرت‌های جدید، مرهون بصیرت و آگاهی است که همونجوری که اشاره کردم قرآن کریم هم در صدر اسلام داره مسلمان‌ها را به این نکته در واقع آگاه میکنه که مبادا دچار غفلت بشن، که این غفلت میتوانه موجب سیر قهقرایی جامعه اسلامی بشه.
بله، بسیار خوب. جناب استاد، وقتی که نگاه میکنیم بعد از فروپاشی شوروی و اتفاقایی که در اون مقطع میفته، یعنی در دهه 90 میلادی که حالا آمریکا میاد و خودش رو به عنوان نظام تک قطبی مطرح میکنه و صحبت از نظم نوین جهانی میکنه در اون مقطع و در اون در واقع بازی زمانی، اما امروز میبینیم مثلا بعد از گذشته شاید نزدیک به 3 دهه و بیش از 30 سال دیگه خبری از اون نظم نوین جهانی به اون معنا نیست و ما امروز به تعبیر مقام معظم رهبری شاهد شکلی یک نظم جدیدی در دنیا هستیم. این تفاوت این دوتا نظم چیه؟ یعنی آیا همون اتفاقی که داره در آسیا میفته امروز ادامه همون حوادث مثلا در سالهای 1991 به بعد و بعد از فروپاشی شورویه، یا این که نه، انقلاب اسلامی و این به تعبیر شما ایده و ایدئولوژی یک تأثیر بسزایی داشته و ما یک بازیگر فعال هستیم در این عرصه؟
یعنی ببینید، تحولات عمده ای را ما شاهد هستیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اساس آنچه که حالا در بیانیه گام دوم مورد اشاره مقام معظم رهبری قرار گرفته. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد یک نظام دو قطبی هستیم.
بله.
و انقلاب اسلامی در واقع پژواک و ارائه دهنده یک پیام جدید هست در عرصه نظام جهانی. یعنی ایده هایی را مطرح میکنه که در واقع نه مورد، نه مطلوب بلوک غرب، نه بلوک شرق.
بله.
لذا در جنگ تحمیلی این دو قدرت علی رغم اختلافات و جنگ سردی که چندین دهه بینشون بود، با هم
متحد
شدن بر علیه ایران. ظهور انقلاب اسلامی موجب میشه بعد از یک دهه ما شاهد فروپاشی بلوک شرق باشیم.
بله.
بنابراین یک بلوک از بین میره و نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظم سیاسی که منادی آموزه های بر اساس عقلانیت دینی، وحدت دیانت و سیاست، نفی سکولاریزم هست، در عرصه جهانی ظهور و بروز و بالندگی پیدا میکنه.
یعنی با کنار رفتن اون ایدئولوژی مارکسیست.
بله. منتها نکته ای که هست اینه که فروپاشی بلوک شرق را بر اساس یک تحلیل غیر واقع بینانه و نادرست، بلوک غرب اون رو به مثابه پیروزی لیبرالیزم و بلوک غرب میدانه.
بله.
و نظریه پردازان اونها هم میان به مساعدت در واقع این ایده نظم نوین جهانی،
نظریه پایان تاریخ رو مطرح میکنه.
بله، بوش پدر مطرح میکنه و به فرمایش شما مثلا نظریه پایان تاریخ و جنگ تمدن ها و اینها رو مطرح میکنه. در حالی که واقعیت مطلب افول حداقل فکری بلوک غرب از گذشته شروع شده، یعنی به عبارت دیگه ایده‌ای نداره برای تر یک نظام جهانی اگر بخواد در عرصه جهانی ظهور و بروزی داشته باشه،
بده حرفی برای گفتن داشته باشه،
نیازمند اون بعد نرم افزاری است که ایده است.
بله.
در کنارش بعد سخت افزاری که قاعدتا سکولاریسم واقعا به بن‌بست رسیده بود، لذا هست که ما علی رغم اینکه ایده نظم نوین جهانی مطرح میشه.
بله.
ما بعد از فروپاشی بلوک شرق در واقع در یه حالت برزخ به سر میبریم که یه نظمی فروپاشیده، نظم دو قطبی، و نظم جدید هم شکل نگرفته. در این برزخ خب بلوک غرب ادعا میکنه که یک نظام تک قطبی شکل گرفته و شاهد اینم که در واقع این ایده و این تحلیل مطابق با واقع نیست، اینه که ما بعد از دو دهه سه دهه دیگه شاهد فروپاشی در واقع این ایده و تز هستیم. لذا خود نظریه پرداز مثلا پایان تاریخ بعد از ظهور مثلا ترامپ و حمله به در واقع کنگره توسط مردم میگه که خب اصلا لیبرالیزم به پایان خط خودش رسیده و ایده گذشته خودش رو اذعان میکنه که یه تحلیل دقیقی نبوده، مطابق با واقع نبوده و حرف خودش رو پس میگیره. لذا در حقیقت میشه اینجوری بنابر این گفت که یک نظم دو قطبی شکل گرفت بعد از جنگ جهانی دوم و تا سال 1991 ادامه داشت و به تعبیر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که چندین بار این را مکرر بیان میکنه، میفرماید که این بلوک غرب هم عنقریب به پایان خط خودش میرسه.
بله.
و ما امروز این پدیده را به وضوح میبینیم، یعنی مشاهده میکنیم که بسیاری از متفکرین حتی افراد خیلی عادی در واقع به این جنبندی رسیدن، به ویژه بعد از بحران اوکراین که بلوک غرب واقعا به پایان خط خودش رسیده به لحاظ اون استیلایی که داشته و ما شاهد شکلگیری یک نظم جدیدی هستیم و بسیاری از تلاش‌های غرب کوشش برای به تأخیر انداختن این مسئله هست و اینکه در این وضعیتی که به سر میبره تلاش بکنه به تعبیر مقام معظم رهبری در این سخنرانی برای بعضی از کشورها بحران آفرینی بکنه.
بله.
که بتوانه جایگاه خودش را حفظ کنه.
جناب استاد، حالا به عنوان آخرین سوال که خیلی وقت از عزتالی هم نگیریم، این که وظیفه ما چه چیزی است؟ وظیفه انقلاب اسلامی در این عرصه با توجه به اینکه خب حضرت آقا اون پنج گامی که برای رسیدن به تمدن اسلامی مطرح کردن، یعنی در واقع آینده و افق رو تمدن اسلامی گذاشتن، تا ما در این مسیر داریم حرکت میکنیم، از طرف دیگه از اطالی هم چندی بار اشاره کردی برای اینه گام دوم که اون هم به نوعی ناظر به آینده هست. یعنی ما یه گام مهم رو پشت سر گذاشتیم و در چله دوم هستیم و اینکه دشمن اینها رو کاملا متوجه میشه و میفهمه که و به خاطر همین هست که داره تلاش میکنه جلوی گفتمان انقلاب بسته و مقاومت رو بگیره، چون گفتمان هر کجا بره مردم در واقع به سمت او میان. این که ما باید چی کار بکنیم و وظیفمون چیه در این زمانه که داریم حالا در کنار حجم تبلیغات و در واقع این جنگ شناختی و ادراکی که هم کنار این ماجرا وجود داره و هر روز داره به نوعی تشدید میشه با وجود رسانه و رسانه جمعی، به نظر میرسه خیلی مسئله مهمیه.
بله ببینید، در حقیقت ما وقتی که افق آینده را مورد توجه قرار میدیم در گفتمان انقلاب اسلامی، به هر حال در نگاه حضرت امام، در نگاه مقام معظم رهبری و واقعا همراهی مردم به تبعیت از ولی فقیه، ما گامهای بلندی را برداشتیم. شاید مثلا یک دهه پیش مقام معظم رهبری وقتی نگاه به آینده می کرد می گفت ما در به سمت قله هستیم. سخنرانی اخیر ایشون این بود که ما
به قله
ها نزدیک شدیم. یعنی این نشان دهنده افق بسیار بسیار روشنی است که وجود داره. منتها نکته ای که هست اینه که شما اگر بخواید به قله صعود بکنید و به رأس قله برسید، همان گونه که از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی این مسیر با همراهی مردم بوده، طبیعتاً ادامه این مسیر هم با مشارکت آگاهانه و هوشیارانه مردم هست. طبیعتاً اگر بخواد این همراهی مردم باشه، دشمن دریافته که مهمترین نکته در مواجهه با انقلاب اسلامی همون گونه که شما اشاره کردید در واقع جنگ شناختی است، جنگ ادراکی است. اینکه در واقع اون قدرت فاهمه و اون ادراک و اون قدرت تحلیل، اون بصیرت انقلابی که موتور محرک انقلاب اسلامی برای پیمایش این قله هست، این دچار خلل بشه. طبیعتاً لازمه این امر، کمان که در فرمایشات مقام معظم رهبری وجود داره، به نظر میرسه مهمترین راهبردش جهاد تبیین هست. یعنی این که مردم ما بر اساس اون سخنرانی که داشتن خطاب مردم سیستان و بلوچستان، آگاهی خودشون را داشته باشن.
بله.
و دچار خطای در تحلیل نشن.
بله.
دشمن نتوانه با ایجاد بحران‌ها جامعه ما رو به خودش مشغول بکنه که از این تحولات جهانی غافل بشه و انشالله بره به این سمتی که در واقع در ترسیم شده توسط حضرت امام و مقام معظم رهبری. آنچه را که ما در فرمایشات مقام معظم رهبری در میابیم، امید بسیار فراوان هست به آینده.
بله.
که این در بیانیه گام دوم هم به وضوح دیده میشه و استراتژی امید، استراتژی تبیین، استراتژی در واقع تحلیل سیاسی و برخورداری از هوشیاری نسبت به تحولات جهانی که همونجور که اشاره کردم در گذشته تاریخی رهبرانی که قاصبانه بر جامعه ما حاکم بودن نمیگذاشتن این بصیرته باشه و لذا جامعه ما دچار رکود و اینها شده بود، طبیعتا مجموعه اینهاست که میتوانه ما را به این افقی که ترسیم شده و این قلهی که مورد توجه مقام معظم رهبری هست انشاءالله برسانه. و من بحثم را با این جمله از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام خاتمه میدم که گمان میکنم راهبرد گذار جامعه انقلاب اسلامی است با اون افق. ایشون در نهج البلاغه میفرماید و حملوا بصائرهم علی اسیافهم، یعنی رزمنده مجاهد گفتمان اسلام، گفتمان انقلاب اسلامی، همزمان با کار مجاهدانی که در عرصه های مختلف داره انجام میده، همراهش بصیرت هم وجود داره.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم، اشاره کردید به ایمان و امید. میشه گفت تقریبا راهکارهای مهمی بوده که حضرت آقا در یک سال اخیر بارها تکرار کردن و تاکیدشون بر این دو تا مقوله بوده که دشمن میخواد ایمان و امید رو از جامعه ما بگیره و انشالله ما بتونیم جامعه باشیم سراسر از ایمان و امید باینده. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
از جناب آقای دکتر نوروزی تشکر میکنم که در واقع قبول زحمت فرمودن به این برنامه اومدن، گفتگوی خوبی بود. و همچنین از شما عزیزان کمال تقدیر و تشکر رو دارم که ما رو همراهی کردید. فیلم این برنامه رو میتونید بر روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید و ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.